أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، سیما بقیت الله فی الارضین، و اللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتى تسكنه ارضك توعا و تمتعه فيها طويلا. شام جمعه است، روز جمعه متعلق به وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح نافدا. ان شاء الله خداوند در ظهور آقامون تعجیل بفرماید، به برکت امام زمان به کشور ما، به مملکت ما، به مردم ما برکت عنایت بفرماید، باران رحمتش رو انشاءالله بر این مردم در زمستان نازل کند، و همچنین خدای تبارک و تعالی انشاءالله همه بیماران، مخصوصا بیماران منظور این جمع رو، هم صبر هم سلامت، هم به خانواده هاشون اجر عنایت بفرماید برای سلامتی امام زمان ارواح و نافداح، و برای اینکه انشاءالله گرفتاری هامون مرتفع بشه صلوات عنایت کن. یکی از کلماتی که در قرآن آمده فلاح هست. فلاح یعنی رستگاری، نجات. گفتیم به کشاورزم تو عربی میگن فلاح، چون کارش اینه که رستن و رشد دادن درختان و گیاهان و دانه هاست. خب باید ببینیم راه فلاح و رستگاری چیه. ما چند بار تو اذان و اقامه میگیم حی علی الفلاح، چه کنیم رستگار بشیم، نجات پیدا کنیم. خوب دقت بفرمایید، در قرآن کریم اونی که به ذهنم هست 11 مرتبه لعلکم تفلحون داریم. لعلکم تفلحون یعنی انشاءالله رستگار میشید، امیده که رستگار بشید. 11 دعایه. اما 3 بار در قرآن داریم قد افلح، حتما رستگار میشه. قد افلح با لعلکم تفلحون فرق میکنه، چون لعل با احتماله، یعنی شاید انشاءالله خدا لطف میکنه، اما قد افلح یعنی حتما حتما. 3 بار تو قرآن اینو داریم رستگار میشیم. یکیش اینه قد افلح من زکاها، هر کسی که خودش رو در واقع از گناه دور کنه، تزکیه کنه، پاک کنه، رستگار میشه. قد افلح من تزکا، اینم همونه، فرق نمیکنه. قد افلح من زکاها یا قد افلح من تزکا. اما عزیزان اگر عنایت کنید به بحث من امشب، در یک سوره قرآن به نام سوره مؤمنون که بعضی از روایات دارد این سوره درباره رسول خدا و اهل بیت، البته به نظر میرسه منظور این هستش که بالاترین مصداق این سوره اینا هستن، ولی نه، سوره عام فراگیر مال همه است. آقایان عزیز، خواهران گرامی، جوانان محترم، قرآن کریم می‌فرماید اگر کسی 7 تا ویژگی داشته باشه حتما رستگار میشه، نجات پیدا میکنه. حالا من این سوره رو امشب برای شما این 7 رو میگم. قد افلح المؤمنون، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی هم سفارش شده این چند آیه اول سوره مؤمنون رو بخونید. 10 تا آیه است. رسول خدا فرمود اگر کسی این 10 آیه رو بخونه، عمل بکنه، دخل به نل جنه، همین همین بردش بهشت. خودش هم نمیخواد خیلی اذیت بکنه. همین 10 تا آیه اول سوره مؤمنون رو روایت است، تا کسی که بخواند 10 آیات، یعنی 10 آیه از اول سوره مؤمنون و اقامهن پیاده کنه، بعد بخونه کافی نیست که، خیلی قرآن میخونن. اگر کسی این 10 آیه رو تو زندگیش پیاده کنه کافیه برای بهشت رفتن. از 6600 خورده آیه قرآن همش هم خوبه، همش هم باید عمل کنیم، ولی این 10 تای خلاصه ایست از قرآن که فرمود کسی اینا رو پیاده کنه دخل به نعل جنه. الان عزیزانی که دیشب بودن، من 3 راه فلاح رو دیشب گفتم، نمیدونم یادتون هست یا نیست. دیشب عرض کردیم سوره مائده آیه چند بود؟ 35 احسنتم. گفتیم تقوا و تبسل و تلاش، اینو دیشب گفتیم آیه 35 مائده. امشب این 7 ویژگی رو خدمت شما مطرح میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اولین ویژگی آدمای رستگار اینه که نمازشون خشوع داره. نمیگه نماز میخونن، خوندن که خیلی ها نماز میخونن، اما حواسشون به نماز نیست، توجه ندارن. اینا خشوع دارن، توجه دارن، میفهمن نماز یعنی چی. چون بعضیا از نماز لذت نمیبرن، واقعا اینطوره، یعنی انگار یه بار دوششون باشه. دیدید خودمونم گاهی به هم میگیم، میگیم پاشو نمازتو بخون راحت شی، یعنی مثل که گیر کرده باشی، مثل که میگه مثلا آقا برو این مشقاتو بنویس راحت شی، مثل که گیر کرده باشی. وقتی نماز میخونیم میگیم آخیش راحت شدیم، یه بار یه دوشمون برداشته شد. در صورت که رسول خدا برعکس بود، وقتی بلال اذان میگفت میفرمود راحت شدم، الان که به نماز وای میسادم راحت شدم، نه وقتی نماز تموم میشه. لذا نماز تو قرآن ویلم داره، فویلون للمسلین. ببینید وای بر نماز گذار، نه وای بر بی نماز. کدوم نمازگذار وای؟ اون نمازگذاری که ساهون، حواسش نیست، اصلا نمیدونه چی میخونه، چی کار میکنه. لذا توجه به معنای نماز، توجه به این که در مقابل کی ایستادی، توجه به این که این نماز صد جلو فحشا و منکر رو میگیره، اینا برای آدم حضور قلب و خشوع میاره. خیلی از ما سوال میکنم، میگم ما نمیتونیم حضور قلب پیدا کنیم، چی کار کنیم؟ من بهشون میگم حضور قلب 3 مقدمه داره، 3 خلوتی میخواد. 1، امام میگه اینو تو کتاب 40 حدیثش، فراغت زمان، یعنی وقت داشته باشی. معلومه شما آفتاب داره طلوع میکنه دیگه نمیرسی حضور قلب داشته باشی، میخوای زود جمعش کنی نمازت از وقت خارج داشته، باید وقت داشته باشی. وقتی اول وقت بخونی حضور قلب بیشتره. 2، فراغت مکان، جایی که وای میسی کسی نیاد بره، خب بوق بزنه، ماشین بیاد، رادیو روشن باشه، تلویزیون روشن باشه، بچه داد بزنه، خب آدم نواسشو نمیفهمه. 3، فراغت قلب، یعنی وقتی به نماز میسی اون قلبت رو، اون وجودت رو خالی کنی از ذهنت رو و توجه به معنای نماز. لذا یه وقتی امام سجاد علیه السلام، ما که از این نمازا نمیتونیم بخونیم، منم نمیتونم بخونم، یه وقت فکر نکنم من میخونم، منم مثل شما. یکی با آقای قرائتی گفت آقا چیکار کنیم حضور قلب پیدا کنیم؟ فرمودن اگه یکی پیدا کردی راشو بلد بود به ما نشون بده، بریم ازش بپرسیم. ما مثل شما، ولی من نمیگم اونطور، اونطور اصلا نمیشه، یعنی نمیتونیم. امام سجاد نماز میخوان، خانه آتش گرفت پشت سرش، آقا سلامشو داد، برگشتید، یه بخشی از خانه سوخته، خاموشم کرده بودن، گفتن آقا ما هی گفتیم آتیش آتیش، اتاق بغل مثلا یا پشت آتیش گرفته. فرمود من اصلا متوجه نشدم، یه آتش دیگری منو از این آتش باز داشته بود، یعنی آتش جهنم. بله نمازی که به هر حال خود حضرت زهرا وقتی می ایستاد به نماز، زهرت نورها، دارد زهر نورها، نور این نماز به آسمان میرفت. ملائکه، خدا به ملائکه میفرمود انظروا الی امتی فاطمه، یه نگاه به زهرا بکنید ببینید چجور تو نماز وجودش به هر حال نماز، این که حالا الان جوانای ما تو نماز سوس شدن، خیلی ها نمیخونن، خیلی ها نماز صبح که کلن نماز خوناش هم نمیخونن، خیلی ها اونا هم که بی نمازن که خب کلن نمیخونن و توجه هم ندارن که این قهر با نماز مثل قهر با آفتابه. یه کسی بگه من با خورشید قهر کردم، خورشید که ضرر نمیکنه که، مثل قهر با آبه، مثل قهر با جاذبه است، مثل قهر با هواس. آقا من با هوا قهر کردم، نفس نمیکشم، خودت میمیری نفس نکش. هوا که به تو احتیاج نداره، تو به هوا احتیاج داری. آفتاب اگه همه مردم فردا قهر کنن با خورشید، بگن ما همه خونه هامون رو پشت به آفتاب میسازیم، یک ذره آفتاب توش نیاد، به خورشید لطمه ای وارد نمیشه که. لذا اگه تمام مردم با حمام قطع کنن، تازه خوش به حال شرکت آبم میشه، آب کمتر مصرف میشه. اما دیگه حمام نمیریم، هم نرو، خودت کثیف میشه. کدوم حمامی گله میکنه از این که چرا مردم نمیان حمام؟ حمام به ما احتیاج نداره، چه احتیاج به ما داره حمام؟ نماز احتیاج به ما نداره خدا. لذا همونطور که حمام شستشوی انسانه، نماز شستشوه، نماز آرامش بخش معنویته. ولی ما میشیم با حیوانات یکی، نهار نخوردیم مامان شام چی داریم؟ بعضی بچه ها دادی؟ بعضی مردا تو خونه فردا زور چی داریم؟ حالا همینو بخور، انگه آدم خوردن فردا زور زنده نموندن تا فردا زور. اگه همه دغدغه ما باشه خوردن و آشامیدن و کار کردن و اینا، که فرقی با سایر موجودات نمیکنیم. تازه قرآن میفرماید شما فکر نکنید شما نماز میخونید، تمام موجودات عالم تسبیح میگن، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. سوره قرآن اینو گفته، بهش میگن سوره های مسبحات. مستحب به انسان شبا که میخوابه این سوره ها رو بخونه، مسبحات، سوره هایی که اولش یسبحو داره و سبحه، مثل حشر، مثل جمعه. یسبح لله، جمله ذرات عالم در نهان، با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. پس اولین راه رستگاری طبق این آیه اول سوره مؤمنون عبارت است از اینی که انسان تو نمازش خشوع باشه. یه کسی نماز میخوند خیلی با اعضای خودش ور میرفت، این دست تو گوشش میگن، با ریشش بازی میکن، بعضی ها اینطور هم دیگه، انگشترش برمی، دست تو جیبش میگن. پیغمبر فرمودن اگر این خشوع قلبی داشت، خشوع جسمی هم داشت، یعنی اگه حواسش تو نماز بود جسمش اینقدر پراکنده نبود. اینی که داره هی با دستش ور میره بازی میکنه، تو بینیش میکنه، تو گوشش میکنه، این معلومه حواسش تو نماز نیست. لذا خشوع در نماز خیلی مهمه. در یکی از جنگهای صدر اسلام، قصه جالبه، پیغمبر خدا جنگ که تمام شد برمیگشتن، شب شد، فرمودن استراحت میکنیم و صبح حرکت میکنیم چون ممکنه دشمن تو مسیر ما رو اذیت کنه. خب چادر دادن و حضرت فرمود دو نفر پست بدن، دوباره مثلا چند ساعت بعدش دو نفر پست تقسیم کنید، پست بدید که همه اسیر نشن بخوابن، اگر خطری پیش آمد بقیه رو بیدار کنید. خب عمار یاسر با یه نفر دیگه قرار شد پست بدن شب، پیغمبر و یارانشون هم خوابیدن. این دوتا تو بیابون تاریک وایساده بودن، این نگاه میکردن. اون رفیق عمار بهش گفت عمار تو هم بخواب، دو نفر که نیازی نیست، بالاخره اسیر شیم برای چی؟ تو هم استراحت کن، اگر یه وقت دشمن اومد من سریع بیدارت میکنم. گفت باش. عمارم خوابید. اینم یه خورده وایساد، نگاه کرد به اون ور، نگاه کرد کسی نیست، تو دل شب وایساد به نماز شب، الله اکبر. تو نماز شبم سوره کهف شروع کرد. سوره کهف 110 تا آیه است، سوره طولانیه. دشمن آمد، آمدن از پشت کوه، تپه ها دیدن که همه خوابن ولی یه چیزی وایساده، حالا این ستون آدم معلوم نی، از دور تیر رو گذاشتن به چله کمان، شلیک کردن، خورد به پشت پاش، تا تیر خورد فهمید دشمن آمده، نماز شکست یا شکست یا خلاصه کرد، داد زد عمار بلند شو یا اخل مهاجری استیقظ، برادر مهاجر بلند شو. مهاجرین به مردم مکه میگن. بلند شد و داد و فریاد و پیامبر بیدار شد و خطر دشمن رو دفع کردن، نذاشتن اتفاقی بیفت. رسول خدا فهمود که شکار میکنه، چرا تیر خوردی؟ آقا راستش من به عمار گفتم بخواب، خودم هم وایستادم به نماز شب. آره حضرت فهمودن که خب ما اینو میخوام بگم. گفت یا رسول الله اونقدر غرق در نماز بودم، داشتم لذت میبردم که اگر این تیر به من خورده بود منو میکشت، حاضر بودم بودم نمازمو قطع کنم، اما دیدم جون شما در خطره، به خاطر جون شما نمازو قطع کردم، اینقدر داشتم کیف میکردم. خب ببینید تو میدان جنگ برای نماز شب، خب ما تو جبهه ها هم حالا جوانترها یادشون نمیاد، دیده بودیم، عزیزان قدیمی تر جبهه دیده بودن. بالاخره این نماز تو جامعه سست شده، متاسفانه کم شده. ما قدیم یه قطاری الانم من دیدم اینو، اتوبوسی مشهد که میرفت وای میساد، یه مرتبه میدیم مثلا نصف این قطار، دو سوم این قطار. اخیراً یکی از دوستان میگه ما نماز صبح میرفتیم مشهد، گفت 40 نفر قطار پیاده نشد. قطاری که مثلا فرض کنین 400 تا مسافر داره، 300 تا مسافر داره، خب این خوب نیست. بنده مکرر تهران میرم گاهی نماز صبح تو جاده میخونیم، چون قبل اذان صبح فرودگاه میخوام برم، خب وای میستیم بین راه، اتوبوس میسته، اتوبوس موظفه به حسب قانون دولت باید بیسته. باور کنید دو نفر پیاده نمیشه، دو نفر سه نفر گاهی پیاده میشن. آره این خب چطور میشود که اینقدر کاهش نماز؟ خب وقتی نماز تو جامعه کم بشه، آیه قرآنه، سوره مریم آیه 59 میفرماید دو چیز جامعه رو ساقط میکنه. خوب دقت کنید، امروز هم ما به هر دوش مبتلا شدیم. دو چیز پیغمبر جامعه رو به گمراهی میکشه، یک بی‌نمازی، دو شهوترانی. آیش اینه فخلف من بعدهم خلفون، کسانی در آینده میان عزاء و صلاح، نماز رو ضایع میکنن، گاهی میخونن گاهی نمیخونن، نماز رو ضایع میکنن. و تبع و شهوات، دنبال شهوت هم میرن، یعنی روابط پنهان، روابط زیر خاکی، روابط مخفی غیر ازدواج. این دو چیز فسوفه یلقون غیا، جامعه رو به گمراهی میکشه. پس آقایان خواهران، هفت ویژگی شما رو رستگار میکنه. یکی نماز، دوم فرمود والذین هم عن اللغو معرضون. چه کسانی رستگارند؟ کسایی که از لغو دوری میکنن. ما یه لهو داریم یه لغو، خوب گوش بدید، لهو با هی دوچشم، یعنی چیزایی که مثل موسیقی حرام، مثل شرابخوری، مثل قمار، به اینا میگن لهو، چیزی که در واقع حرامه و انسان رو دچار به هم ریختگی میکنه. این لهو معلومه، شرابخوری لهو، قماربازی لهو، عرض میکنم موسیقی های مبتذل لهو، مجالس مختلط زن و مرد تو عروسی ها گاهی اتفاق، اینا لهو. لغو یعنی کار بیهوده، لغو یعنی بیهوده. بعضی انسان اوقات انسان میره این حرفه رو نزنه بهتره، خب نزن، ممکنه گناه هم نباشه، حرفای بیخود، کارای بیخود، چیزایی که اثری نداره، اینا رو میگن لغو. مثلا ببینید شما الان چند ساعت وقت جوانای ما تو لغو مجازی میگذره، یعنی تو فضای مجازی هیچ چی خواستی بعد یک ساعت میبینی تا شما دنبال چی میگشتی؟ هیچ، همینطوری اخبار بی خودی، کی طلاق گرفت، کی ازدواج کرد، کی به خارج پناهنده شد، کی چیزای بیدل، هیچ. بله یه وقت من خودم خیلی فضای مجازی استفاده میکنم، ولی تاریخ میخوانم، تفسیر میخوانم، کتاب میخوانم، مطالب علمی آدم یه وقت نگاه میکنه، این میشود خوب مفید. میدونید روز قیامت یکی از اسامیش یوم الحسره است. یوم الحسره یعنی مردم روز قیامت حسرت میخورن بر کارهای لغو و بیهوده. ما 2 ساعت جا نشسته بودیم یه صلوات بر محمد و آل محمد نفرستاد، خدا رحمت کنه آیت الله عظمای گلپایگانی، میگفتن ایشون وقتی مهمانی میرفت، مهمانی بود توی خانوادگی، سفره مینداختن دورم، خب مثلا چند دقیقه آخرش یا وسطش میگفت خب حالا من یه مسئله شرعی هم برای شما بگم، یه حدیث هم برای شما بخونم. جلسه میشه جلسه ذکر، جلسه یاد خدا. لذا بیشترین چیزی که مردم روز قیامت حسرت میخورن بر جلسات بیهوده است، لغو. امروز یکی از مصادیق لغو فضای مجازی است. عزیزانی که تو این فضا دنبال اخبار زرد و چیزای بیخود میگردن، چیزی هم گیرشون نمیاد. بله، یه وقت من تو فضای مجازی تاریخ قاجار رو میخونم ببینم این مملکت 7 شاه قاجار چه کردن 2 قرن، تاریخ بنی عباس رو میخونم 37 حاکم بنی عباس چه کردن، تاریخ امویان رو میخونم 14 حاکم بنی امیه چه کردن، تاریخ ائمه رو میخونم، تاریخ اصلا شعر حافظ رو میخونم، حفظ میکنم. بزرگان ما عمر طولانی نداشتن، وقت و برنامه ریزی که همین مجلسی شما 300 جلد کتاب داره، رضوان الله تعالی علیه، 300 جلد کتاب شوخی نیست، 110 جلد فقط بهار داره. مگه چقدر عمر داشته؟ مگه کامپیوتر داشته؟ مگه دستگاه تایپ داشته؟ 400 سال پیش کجا اینها بوده؟ مرحوم ابن بابوی شیخ صدوق در شهر ری 300 جلد کتاب داره، کتاباش رو قبرش گذاشتن یه سریش، من رفتم سر قبرش. مؤمنون 7 ویژگی دارن، نمازشون با توجه دور لغو و کارهای بیهودم نمیرن. ویژگی سوم فرمود والذین هم لزکات فاعلون، زکات میدن. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم بیش از 30 آیه تو قرآن راجع به زکات. امام زمانم وقتی میان 4 چیز براشون اولویت داره، یکیش زکاته. سوره حج آیه 41، این آیه راجع به امام زمانه، سوره حج آیه 41 ببینید. الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. 4 چیز برای همه امامای ما اولویت داشت: نماز، زکات، امر به معروف، نهی از منکر. تقریبا هم 4 تاش الان بایگانیه، 4 تاش الان فراموش شده. شما تو زیارتنامه ائمه مگه نمیگید اشهد انکه چی؟ قد اقمت الصلاه و آتیت الزکا و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. خمس تو قرآن 1 آیه داره، 1 آیه، فان لله خمسه، سوره حج، سوره انفال. اما زکات تو قرآن بیش از 30 آیه داره. خمس رو به پیغمبر خدا نمیگه از مردم بگیرید. الان هیچ مرجع تقلید در خونه شما نمیاد بگه خمس بده، همه آقایون خودشون برن خمس میدن، هر کم نمیده نمیده. اما زکات و خدا به پیغمبر میگه برو بگیر، خز من اموالهم صدقه. پیغمبر خدا مأمور خمس نداشت ولی مأمور زکات داشت. خمس و خود مردم میرن میدن، میخوان میدن نمیخوان میدن، خودشون میدونن، اونم واجبه. ولی زکات مأمور داشت، یعنی شخصا میرفت طرف سر زمین، چون زکات رو 9 چیزه، رو 9 چیزه دیگه، جو و گندم و خرما و کشمش، 4 تا محصول، شتر و گاو و گوسفند، 3 تا حیوان میشه 7 تا، 2 تا هم که طلا و نقره، این 9 تا زکات داره. زکات رو برنج نیست، رو پسته نیست، نه نیوردن، نه برنج نیوردن، هیچ فقها هیچ فتوا ندادن روی 9 تاست. همه رساله ها نوشتن این 9 تاست، همین نون برنج رو فتوا نداده کسی روی این 9 تاست، ولی همین هم داده نمیشه. و همچنین دام دارن، گاو و گوسفند و شتر. خب این آیه قرآنه، والذین هم للزکات فاعلون، فاعلون یعنی انجام میدن. ببینید این 7 تا هر کدومش یه بعدی رو داره پوشش میده، یکی عبادی، یکی اجتماعی، یکی اقتصادی. بعد این خیلی مهمه خواهرای گرامی، برادرها دقت کنید، والذین هم لفروجهم حافظون. همه ما قوای جنسی داریم، بالاخره خدا به ما قدرت خوردن داده، آشامیدن داده، برای نسل بشر و برای بقای بشر هم قوه جنسی داده. و اگر این ول باشه، رها باشه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. جعفر ابن ابی طالب برادر امیر المومنینه، ایشون 20 سالش بوده، 10 سال از حضرت علی بزرگتره. جعفر الان قبرش تو اردنه، تو اینترنت بزنید میاد عکسش. جعفر تو جنگ موته شهید شد، شوهر اسماء بنت امیسه، بابای عبدالله جعفره، داداش امیر المومنینه، خیلی پیغمبر دوستش داشت. خوب دقت کنید، وقتی جعفر ابن ابی طالب مسلمان شد، یه روز داشت با پیغمبر حرف میزد، جبرئیل آمد گفت یا رسول الله، خدا این جعفر رو خیلی دوستش داره، چون این جعفر قبل از اسلام 4 ویژگی داشته. قبل از اسلام ها، نه بعد از اسلام. بعد از اسلام که خب روشنه، هنوز اسلام نیامده. پیغمبر به جعفر فرمود جعفر اون 4 ویژگی تو داشتی چیه؟ جبرئیل به من خبر داده. گفت یا رسول الله، چون شما خبر شدی بهت میگم، ولی نمیخواستم به کسی بگم. من قبل از اسلام، ببینید پیغمبر ما هنوز نیامده بوده، 1 بت نپرستیدم، چون میدیدم چیزی که خودم درست میکنم به درد پرستش نمیخوره. 2 شراب نخوردم، چون میدونستم شراب عقل رو از بین میبره. 3 دروغم نگفتم، چون میفهمیدم دروغ بگم مردم بهم اعتماد نمیکنن. 4 این منظورمه، قوای جنسی مو از راه حرام پیش نبردم، یعنی مواظب شهوتم بودم، از راه حرام ارضا نشه. ببینید جعفر و پیغمبر که بهش نگفته بوده این کار رو نکن، با عقل خودش فهمیده بت پرستی، دروغگویی، شرابخواری، آلودگی دامن خوب نیست.